از جمله چیزی قبلا گفتیم، اینه که بعد از جنگ رمضان ما میگیم اتفاقات جدیدی افتاده در حوزه نظم، در حوزه توازن قوا. توازن قوا یعنی چی؟ از وزن میاد. یعنی تا الان عربستان یه وزنی داشته، ایران یک وزنی داشته، اسرائیل یک وزنی داشته، ترکیه یک وزنی داشته، پاکستان یک وزنی داشته، همه اینا هم تاثیرگذار بودن. کشورهای کوچک هم هر کدوم وزنی داشتن، حالا کشورکهایی مثل امارات و جزیره بحرین و اینها هم که خب حالا بودن این وسط ها دیگه، ولی هر کدوم وزنی داشتن. این وزنها تعیین میکرده که منافعشون رو چقدر به دست بیارن، منافع رقیب رو چقدر پس بزنن و اگر کار به دشمنی بکشه چقدر بتونن به طرف مقابلشون ضربه بزنن. این میشه اون چیزی که در حوزه ژئوپلیتیک حالا در اینجا مطرح میشه. در خیلی ساده سازیش میکنه، یعنی چی؟ یک بخش های امنیت کشور ماست. مثلا شما ببینید در جنوب شرق کشور ما یک سری اقدامات تجزیه طلبانه بوده، اقدامات تروریستی بوده از زمان ریگی و پیش از ریگی. خب همون موقع شما میگید فلان کشور منطقه‌ای داشته از این گروه تجزیه طلب حمایت میکرده. این به خاطر اون وزنها بوده که اگر ما وزنمون بالاتر بود میتونستیم یه کاری بکنیم اون از گروهی که تجزیه طلبی که یک استان عزیز ما رو در سیستان و بلوچستان ناامن میکرده نکنه این کار رو. یعنی میخوام بگم به کجاها مربوط میشه. خب پس ما باید چه کنیم؟ وزنمون رو ببریم بالا. این قاعده کلی فکر میکنم سر این توافق داریم، مردم هم همراه هستن. حالا که جنگی اتفاق افتاده، همه ناظران تقریبا قبول دارن فارغ از ارزش داوری، یعنی مخالفین جمهوری اسلامی که اصلا معتقدن جمهوری اسلامی که سرنگون باید بشه، هیچ ایران هم باید تجزیه شه، قبول دارن که آقا این موجودیت الان وزنش رفته بالا. مهم الان اینجا چیه؟ که خود ما در ایران بفهمیم که وزنمون رفته بالا، ما قدمون بلندتر شده، ما الان توی لیگ دیگه ایم و مطابق این باید عمل کنیم. اگر ما خودمون طبق این عمل نکنیم، دیگران طبق این با ما رفتار نخواهند کرد. شما فرض بکنید که ما خیلی کشور مثلا یه زمینی داریم، فرض بکنید درش میتونیم باقی درست بکنیم که بعد از 2 سال فرض دارم میگم مثلا 20,000 کیلو فلان میوه رو برداریم فرضی، بعد از این باغ داریم استفاده میکنیم، مثلا یه چوبی مثل درخته کوچیکی میکاریم که بعدش برداریم، مثلا فقط نمیدونم واسه چوب و اینها استفاده شه، خیلی چیزای پیش پا افتاده، ما اون امکانو داریم، خودمون استفاده نمیکردیم، بقیه میگن که خب این که استفاده نمیکنه. الان ما وزنمون رفته بالا، باید طبق این رفتار کنیم. خودش رو در کجاها نشون میده؟ از جمله در رفتار با متحدین. یه عربستان سعودی هست که برخی میگفتن دشمن ایرانه، من میگم الان حالا فعلا واردمون نشیم، حداقل اینه که رقیب ایران هست. رقابت که مشروعه دیگه، ایران با ترکیه رقابت داره، ایران با عربستان سعودی رقابت داره، رقابت هم میگم خیلی مشروعه، در حوزه اقتصادی هست، فرهنگی هست، سیاسی هست، اشکالی هم نداره، رقابت داریم. آها رقیبمونه دیگه. حالا در یک جای خیلی دارم ساده میگم، میگم بعضیا فراتر از رقابت میبینن، حالا اجازه بدید ما بگیم رقابت. حالا اینکه رقابت هست با یک همپیمان ما که ما برای امنیت ملیمون میتونستیم از او استفاده کنیم و او برای امنیت ملیش از ما استفاده کنه، یعنی انصار الله یمن داشته زور میگفته به این. یک نظریه این بود که در اون تفاهم 14 بندی که ما داشتیم فقط لبنان نیاد، حتی محاصره یمن هم بیاد. حالا نیومده، اشکال نداره، همه موضوعات جهان که نباید اون تو میومده، عملی باید انجام بدیم. عملیش میشه این که ما بگیم که مثلا محاصره یمن رو رسمیت نمیشناسم، ظرفیت های اقتصادی مشخص باز بگم که در یمن هست برای ایرانی ها یک حجم انبوهیه، اما صادرات کالا، صادرات خدمات و خیلی چیزهای دیگه که حالا الان نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، یا حتی بخشی واردات، چیزهایی که ما نیاز داریم ممکنه اون بتونه داشته باشه. چون بعضی من دیدم یه دفعه ما اینو مطرح کردیم، گفتن که آقا یمن پولش کجا بود که شما میگید میخوام به یمن صادر کنیم. شما بدونید همین الان کالاهای عربستانی و اماراتی در بازار یمن پره. دلیلش اینه که نمیذارن کس دیگه وارد کنه، خودشون وارد میکنن و پولش هم میگیرن، او که باهاش نسیه کار نمیکنه، بنابراین اتفاقا پولش هم هست که بگیره. ایران بنابراین اینجا باید سفت بیسته و ثابت بکنه، یعنی حالا این که گفتم منافع اقتصادی داره، سیاسی داره، سرجاش، اولا به امثال عربستان نشون بده اون اوضاع قبلی تمام شد، دوره ایرانی منطقه شروع شده، دوره ایرانی منطقه مردم ایران خودشون نگاه کنن میخوان باشه یا نه، حوزه امپریالیستی و زورگویی نیست، واقعیت عینیه. دوره ایرانی منطقه، نظم ایرانی منطقه خودشو در جاهای کوچیک کوچیک نشون میده. از جمله چی؟ هواپیما مسافر برید میره تو صنعا میشینه، میخوام ببینم کی میخواد جلوی منو بگیره. جرأت داری بلند شد دیگه. این اتفاق اگر ما سفت سرش واسیم و گفتیم ما هفتگی پرواز میذاریم به صنعا، حالا ممکن شما یا اصلا شما من هفتگی اینقدر رفت آمد دارم، حتی اگر نیازم نبود
تا ما
پنج نفرم نشسته بودن که برم بیاد، ما باید بذاریم
اهمیت داره.
و کشتی شروع کنه بره، علنی هم کشتی شروع کنه بره در یک نظم امریکایی عربستانی، باید میرفته مثلا در الهدیده با فلان بازرسی با فلان، آخه دیگه تموم شد، ما در این جای عربستان رو زدیم، امارات رو زدیم، چون علیه ما کار کردن. چه دلیلی داره اجازه بدیم هم پیمان ما که برای ما هزار منفعت داره رو همچنان تحت فشار بذاریم؟
ببخشید این بیانیه جناب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح بذاریم که جزئیات رو گفته، چون من توی روایت اولی که از اتفاق گفتم این جزئیات رو نداشتم. این بیانیه جناب آقای سرتیپ یحیی سری رو هم بذاریم که میخواد شما کامل کنید تا دوستان بله. بگن
حالا در اینجا این جزئیاتی که هست حالا الان میاد، مهم اینه که ایران روی این شکل جدید رفتار ایران خودش رو تو جاهای دیگه نشون میده. الان ما یک طرفی داریم، طرف عمانی. طرف عمانی یه کریدوری اون پایین هست، حالا همین الان راجبش صحبت خواهیم کرد، نیما خواهد گفت آیا اتفاقایی داره میافته دیگه با همکاری آمریکا غیره، میخوان حاکمیت ایران بر تنگه هرمز از دست بره یا خلل بهش وارد شه. اگر ما نشون بدیم که سر هیچ موضوعی دیگه در اینجا شوخی نداریم، یعنی وقتی شما با عربستان طرف میشی، عمان هم حساب کارشو میکنه، قطر هم حساب کارشو میکنه، امارات هم حساب کارشو میکنه و همینطور جای دیگه، همون که قبلا گفتیم با اسرائیل که شما درست طرف شی هم دوباره همینطور هست. بنابراین از چندین جهت برای ما آورده داره، ولی مهمترین آوردهش اینه که ما خودمون اول از همه ما باور بکنیم که قد و قوارمون بعد از این جنگ تغییر کرده، طبق قد و قواره جدید حالا باید رفتار کنیم.
هر کسی که آقا نیما با این موافقی، چون الان شاید آدمهایی از با خواستگاه های مختلف این رو باور نداشته باشن یا یادشون بره که بابا ما قد و قوارمون اومده بالا تو منطقه، یه عده‌ای واقعا کسایی که دوست دارن انقلاب روها اما بالاخره چون انتقاداتی دارن به فضا و اینها، یه احساسی از این که هیچ چی نداریم و همه چی از دست رفته و داریم همه چی از دست میدیم و اینها داشته باشن و یادشون بره که بابا ما یه قد چند پله کشیدیم بالا، چند سر گردن اومدیم بالا، تبدیل واقعا به قدرت منطقه‌ای جدی شدیم، تبدیل به بازیگر جدی جهانی شدیم. و یه عده‌ای که خب اساساً خیلی شاید مثلا سنمی ندارن و اساساً دوست نمیخوان واقعیت‌ها رو ببینن. این میخوام بگم دیدن این واقعیت مهمه با هر خواستگاهی که شما هستی.
بله. ببینید این اصلاً به نظر من یه اقدام دفعی هم نبوده. شما برگردی عقب عاشورا، یعنی 8 روز پیش، امروز 18 محرم دیگه. حالا ممکنه عاشورای یمن یه روز فرق داشته باشه، من نمیدونم. تو بیانات جناب آقای سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در روز عاشورا، یعنی حالا به تاریخ ما 8 روز پیش بود که ما دیگه محاصره ظالمانه عربستان رو تحمل نخواهیم کرد. اون موقع من حقیقت بیانیه رو خوندم، بیشتر فکر می‌کردم که یه سخنرانی نمادینه، چون من می‌دونستم اون آخرین عملیاتی که اسرائیلی‌ها انجام دادن، یمنی‌ها اگه اشتباه نکنم دو فروند دیگه هواپیما داشتن و هر دو رو اینها رو باند زدن، یعنی یمن قابلیت شکوندن این محاصره رو دیگه نداره، حتی اگر عربستان دیگه اصلا محاصره رو هم برداره، یعنی کس دیگه ای باید به اونجا پرواز بکنه.
ولی خودش نمیتونه بیاد،
خودش پرنده ای دیگه نداره که بلند کنه جایی بفرسته. تا امروز این پرواز اتفاق افتاد، من باز اولش یه مقداری با شک نگاه کردم، گفتم شاید هماهنگ شده بوده، مثلا رفتیم هیئت انصار الله رو بیاریم، بعد دیدم که یه خبرایی اومد، باز شک کردم، دم نه پدافند چلیک کرده. عربستانی ها قطعا میتونستن به لحاظ نظامی جلوی پرواز رو بگیرن، اراده نداشتن. این اراده رو چرا نداشتن، این جای بررسی داره.
سطحی بیای سری رو بخونیم جزئیاتو گفته.
من فقط جز خودم بهتون بگم، نه که این که میگم اراده نداشتن، اراده زدن هواپیمای ما با خدمه هواپیمای ماهان هم بوده، این رو قطعا ندارن، ولی میتونستن چند تا بمب بندازن روی باند فرودگاه و برن. و دیگه هاپو نمیتونست فرود بیاد.
خب الان چیزی که جناب یحیی سری میگن، صبح امروز جمعه ساعت 5:20 چند فروند جنگنده ائتلاف سعودی با نقض حریم هوایی یمن تلاش کردند مانع فرود یک فروند هواپیمای غیر نظامی ایرانی در فرودگاه بین المللی صنعا شوند. هواپیمایی که بیش از 200 شهروند گرفتار، مجروح و بیمار یمنی را جابجا میکرد. این تلاش با رهگیری جنگنده های سعودی توسط پدافند هوایی یمن ناکام ماند و پس از شلیک چند موشک پدافندی جنگنده ها مجبور به ترک حریم هوایی یمن شدند. به عربستان هشدار می دهیم از تکرار هر گونه نقض حریم هوایی یا تجاوز علیه یمن خودداری کند. در غیر این صورت پاسخ همه جانبی دریافت خواهد کرد که فرودگاه‌ها و مراکز حیاتی آن در خشکی و دریا را هدف قرار خواهد داد. ادامه محاصره سعودی آمریکایی علیه یمن را برای مدت نامحدود نخواهیم پذیرفت و برای پایان دادن به این محاصره از تمامی اقدامات مشروع استفاده خواهیم کرد. تمامی یگان‌های نیروهای مسلح آمادگی کامل دارند تا هر تصمیمی را که رهبر جنبش انصارالله بگیرد اجرا کنند و برای شکستن محاصره عربستان و بیرون راندن اشغالگران آماده هستند. محاصره و محدودیت‌های اعمال شده و فرودگاه بین‌المللی صنعا باید پایان یابد. از اقدام جمهوری اسلامی برای شکستن محاصره عربستان، انتقال بیماران، افراد گرفتار و نیز هیئت‌های رسمی و مردمی شرکت کننده در مراسم تشییع پیکر شهید سید علی خامنه‌ای قدردانی می‌کنیم. پروازهای میان فرودگاه صنعا و تهران برای شکستن محاصره و کاهش رنج مردم یمن با وجود هر گونه پیامد ادامه خواهد یافت. این خیلی روشن داره.
این از سید که تو متن عربی اومده، در متن‌های عربی به معنای، حالا میگیم سید علی خامنه‌ای، ولی در اونجا معنی آیت الله یا آیت الله العظمی میده، کما که حضرت آیت الله سیستانی که الان مرجع اعلی هستن در عراق و خود عراقیاش میگم این از سید سیستانی. این مثلا این اشتباه نشه که فقط بدون مثلا بله. القاب ذکر شده. این یک نکته.
من فقط بله کامل شد میخوام بگم اینجا روشن
هنوز فاصله‌مون با این اتفاقی که افتاده، خاصه که قطعاً سویه‌های امنیتی و پشت پرده داره این قضیه، کمه، هنوز در نیامده. یه سری منابع غیر رسمی میگن که یمنی‌ها علاوه بر مقابله پدافندی که کردن، یک هشداری هم از قبل از اینکه هواپیمای ما نزدیک یمن بشه صادر کردن که اگر ممانعت کنی و درگیر بشی ریاض رو هدف قرار میدیم. ببینید اون قد شما که بلند میشه، قد متحدینت هم بلند میشه. حالا البته میگم این هنوز منبعش غیر رسمیه و در نیامده و خیلی زمانبندیش هم به نظر من زمانبندی خوبی بود. ببینید یک گمانه هست که گمانه نیست، یک واقعیت روی زمینه که ما این یک هفته به خاطر مراسم تشییع و تدفین حضرت آقا مملکتمون یک شرایط بسیار ویژه‌ای داره. ما در آستانه شروع یک واقعه تاریخی هستیم که تا سالهای سال تصاویرش پخش خواهد شد، راجبش مستندها می‌نویسن، کتاب می‌نویسن راجب این رویداد تو سطح جهان و کشورمون یه مقداری شرایطش ویژه است. دشمن ما احتمالاً برآوردش اینه که، و نمونهش هم توی رسانه‌های رژیم صهیونیستی داشتیم که الان موقع خوبیه که مثلا حمله کنیم به حزب الله لبنان، چون ایرانی‌ها درگیره یه کار خیلی بزرگ و پیچیده‌ای ان، می‌خوان فلان دستگاه‌های امنیتی نظامی همه تمرکزشون رو داخل ایرانه، یه همچین برآوردهایی داشت. ولی این برونگرایی دقیقاً در روز شروع این مراسم به نظر من اتفاق مبارکیه. اون گزارش فکر میکنم واشنگتن پست بود، اینجا با هم بررسی کردیم که میگفتش که ایرانی ها نه تنها نابود نشدن بلکه با یه اعتماد به نفس خیلی بالاتری دارن به کار خودشون ادامه میدن. اینا تایید همون تحلیل است، داره اون فضا رو نشون میده. خیلی زمانبندی خوبیه.
این همزمانش
تحلیل آقا وحید 100% درسته. ما هم امیدواریم که مسئولین جمهوری اسلامی ایران ول نکنن و پرواز حداقل برن برای شکوندن حصر یمن تو مرحله اول به صورت هوایی.
ما عملا میتونیم این گونه قلمداد بکنیم که امروز در روز آغاز مراسمات تشییع پیکر امام شهید ما، محاصره یمن بعد از 15 سال، بعد از 16 سال، ببخشید بعد از 11 سال، 2015 تا الان 2026 تقریبا بعد 11 سال شکسته شد. این خط باید حفظ بشه کاملا. و نکته جالب این که هیئت عربستان سعودی رو سوزو داشت در تهران. وحید این نکته‌ای داره، یعنی که همزمانی که آقا تو اون اقدامو می‌کنی، هیئت عربستان سعودی هم حضور داره.
حالا هیئت عالی رتبه‌ای که حالا خیلی نبود، حالا با اونش کار نداریم، ولی مسئله اینه که ببینید ما با عربستان مسئله‌مون این نیست که، ببین اسرائیل فرقی داره، کشورهای اطراف اسرائیل باید یا نابود بشن یا له بشن تا اسرائیل حتی موجودیت داشته باشه. به خاطر همین هم چون دونه دونه میخواد بره سراغشون، با یکی صلح میکنه بره سراغ اون یکی، باز بره سراغ اون یکی، یه تیکه از این بکنه از اون، یه اگر مثلا مصر یه تیکشو نکن حاکمیت سرزمینیش رو ازش سلب بکنه و و. ایران اینطور نیست. ایران عربستان میتونه باشه، کشور قوی هم باشه، صادرات نفتش هم داشته باشه، تولید صنعتی هم مثلا داشته باشه، کشاورزی و باغداری مثل خرما و غیره، خیلی خوب، من با اوناش کاری ندارم. میخوام بگم رابطه با عربستان قرار نیست شکراب بشه، ولی نظم ایرانیه. این نظم ایرانی هم باز دارم میگم از یک رویکرد شوونیستیه که ما خوبیم اونا بدن، مثلا اینا نیستا. مردم ایران خودشون نگاه کنن میخوان قوی باشن یا یک کشوری عربستان باشه یا خیلی کوچولوتر از عربستان بحرین باشه بخواد زور بگه مثلا به ایران، ممکنه تو زور بگه یعنی زبون درازی بکنه مثلا شما فرض بکن، حتما اینو نمیخوایم دیگه. بنابراین اتفاقا مسئله اینه که رابطه حفظ بشه. ما که از قبل گفتیم رابطه کانال‌های امنیتی که باید باشه خیلی هم محکم باشه که البته هست، ولی مسئله اینه که تعارف دیگه نباید ما داشته باشیم، یعنی حالا فلانی اومده دیگه با هم یه دوست شدیم نمیشه چیزی گفت و اینا نداره، خیلی روشن باید گفته بشه نه این ماجراش هست. و هوایی و دریایی پیشنهاد من اینه، حالا که این کار خوب انجام شد بسم الله،
حالا که محاصره دریایی ما هم برداشته شده دیگه،
کشتی حرکت بکنه به سمت، ببین الان وقتش، ببین فرض کنیم یک سال بگذره، فرضی دارم میگم، حالا ما تصمیم بگیریم به خاطر منافع یمن و البته به خاطر منافع ملی و منافع اقتصادی خودمون محاصره یمن رو بشکنیم، ما به الهدیده میخوایم مثلا کشتی بفرستیم، یه ماجرای جدید شروع میشه. الان که وقت شکستن محاصره ها و
معادلات جدید
دریایی و اینا الان وقتشه.
بسیار آیه سهیل، من دارم میگم
یه چیز به اسرائیل میخوام بزنم، من نکته از اسرائیل بگم،
از همین من میخوام از یمن نمیخوام خارج بشم،
نه از یمن. چند روز پیش بود که یه گزارش از این دیوید زینی اومد، نمیدونم دیدید یا نه، راجع به اینکه تهدید آتی که برای اسرائیل وجود داره به اصطلاح 7 اکتبر بعدی که زمینی اگه کسی بخواد به ما حمله کنه از کجاست، در گزارش بود که در از ایلات بود و فرض همین بود که یمنی ها قاعدتا باید این کار، یعنی میخوام بگم ببینید برای دشمنی که دو بار به ما حمله کرده همین الان تهدید میکنه بار سوم میتونه حمله کنه و با ایران کار داره نه جمهوری اسلامی، دیگه فکر نمیکنم الان خیلی کسی شکی توی این موضوع داشته باشه. او یکی از تهدیداتی که داره یمنی هان، خب میگم اون قابلیت اتحادی الان ما میگیم باید متحدمون رو حفظ کنیم در مقابل چنین دشمنی هم هست.
به این داشتم فکر میکنم این نکته رو مد نظر بهش بپردازی اگه امکان داره، و اینکه اگر عربستان سعودی نتونه، که به نظر من هم نمیاد که الان موقعیت این داشته باشه که بخواد خلالی، اگر ما این اراده جدی رو برای شکستن دائمی محاصره یمن داشته باشیم، من فکر نمیکنم عربستان سعودی بتونه جلوی ما واسته. اما اسرائیل چطور؟ اگر ما اومدیم و شروع کردیم خط هواییمون رو با فرودگاه صنعا باز کردن، این احتمال رو میدید که اسرائیل بخواد دوباره اقدام بکنه و بخواد دوباره مثلا تهدیدی خلق بکنه و نذاره که این خط ایجاد بشه؟ با همین تحلیلی که توی تحلیل‌های راهبردی ناظر به آیندهش یمن رو یک تهدید بالقوه جدید در نظر بگیره.
ببینید اسرائیل حالا در خصوص یمن چند تا مسئله دارن، یکی از مسائلشون که به نظرم خیلی هم جدی هستش، از ماجرای بعد 7 اکتبر هم کاملا این دیده میشد، بحث این بود که نسبت به یمن اشراف اطلاعاتیشون به مراتب ضعیف‌تر از اشرافی است که حالا در سوریه داشتن، لبنان داشتن، حتی عراق داشتن،
حتی در ایران.
حالا این به خاطر این بود عمدتاً که یمن رو یک تهدید جدی بر خودشون نمی‌دیدن، یعنی یمن خیلی علیه اونها تهدیدی حداقل به صورت به فعلیت نرسونده بود، ولی خب بعد از اون ایجاد شد. و اگه خاطرتون باشه تو حملاتی هم که اسرائیلی‌ها تو مقاطع مختلف علیه انصار الله انجام میدادن، خیلی حملاتشون نتونست مؤثر باشه. درسته مثلا یه حملات چند تا زیرساخت زدن، حتی چند نفر از فرماندهان رو ترور کردن، ولی حملات مؤثری که بتونه توان نیروهای یمنی رو کاهش بده انجام ندادن. سر همین هم داخل اسرائیل خیلی انتقاد میشد، همیشه هم چجوری انتقاد جواب میدادن، گفتن خب ما اشراف اطلاعاتی نداریم، یعنی دلیل این مسئله اینه که اشراف اطلاعاتی نداشتیم. این یه مسئله است که اسرائیلیا باید برن سمتش و اون رو یه جورایی در واقع درستش بکنن. حالا اینکه چرا این مسئله وجود داشته یه دلیل دیگه هم داره، شاید حالا نمیدونم چقدر این مسئله درست باشه، ولی خود اسرائیلی‌ها چیزی که مطرح می‌کردن بس بود که فناوری در یمن انقدر سطحش پایین هستش که ما و ما هم کاملا متکی به توان فناوری هستیم توی عملیات‌های حالا اطلاعاتی و نظامی، خیلی نمیتونیم اونجوری که مثلا در حالا لبنان یا در ایران کار میکنیم بتونیم روی یمن همین کار رو بکنیم. این خیلی حالا مسئله به نظر من در حد و قواره خودش مسئله مهمی، ولی خب این یک مسئله. اما قطعا برای اسرائیلی‌ها مهمه، کما اینکه شما نگاه بکنید بعد از ماجرای طوفان الاقصا فرمانده‌های یمنی رو مثلا در عراق ترور میکردن، یعنی فرمانده یمنی که در عراق حضور داشت سفر ماموریتی رفته بود اونجا ترورش میکردن. پس اگه دستشون برسه به نظرم ازش کوتاه نخواهند آمد. ولی مسئله که هست اینه که شرایط بعد از جنگ مقدار متفاوت شد، یعنی اون توازن هایی که ایجاد شده الان نسبت به اون مسائلی که قبل از جنگ وجود داشت، حالا تو فاصله طوفان الاقصی به این طرف، یه مقدار این شرایط رو به نظرم تغییر میده. یعنی انقدر به این سادگی ها حالا شاید اسرائیلی‌ها نرن به سمت این تصمیم که بخوان حالا یه اقدام خیلی گسترده یا خیلی جدی علیه یمنی‌ها انجام بدن، البته به صورت محدود یا خیلی نمادین شاید این احتمالش به نظرم وجود داره، ولی بخواد یه اتفاق گسترده‌ای باشه که توان ما رو یا توان یمنی‌ها رو به صورت خیلی جدی بخواد آسیب بزنه، تو این مقطع به نظرم خیلی احتمالش، شانس موفقیتش خیلی پایین‌تر هستش.
بسیار خب، من امیدوارم این اتفاقی که امروز شروع شد و همین بعد از ظهر خبرش اومد همینطور بره جلو و ادامه پیدا بکنه، واقعا یه قدم رو به جلو خواهد توی منطقه و توی اقدامات منطقه‌ای ما.
ما تو برنامه ما هم دنبال میکنیم این موضوع رو، اخبارش و جزئیات
میشه. بله، ما حتما حالا پرونده یمن هم در کنار خیلی از پرونده‌های متعدد بهش به شکل مفصل جدی خواهیم پرداخت ان شاءالله. مگه موافقت ما وارد بحث اسرائیل بشیم؟ می‌خواستم تنگرم بگم، اما خب با توجه به بحث یمنی که گفتیم وارد بحث اسرائیل بشیم. یه مقاله‌ای رو تریتا پارسی نوشته بود اخیراً در مورد همین بحثی که ما دیشب هم داشتیم، اینکه آیا اسرائیل امکان داره که تا قبل از اکتبر که 27 اکتبری که قرار انتخاب برگزار بکنه به ایران بزنه یا نه. فکر کنم آقا وحید بتونین روی روایت از این مقاله داشته باشه.
من یه روایت مثلا 5 دقیقه این رو بگیم. من روایت تریتا پارسی میگه چرا ایران معتقد است اسرائیل پیش از اکتبر دیگر حمله خواهد کرد. داره او یک سری چیزایی که در ایران هست رو میگه، من دارم روایت میکنم.
دقت بکنید، باز معرفی بکنید برای بیننده.
تریتا پارسی حالا قبلا گفتیم سوئدی آمریکایی است، البته ایرانی الاصل، جزء لابی هایی در آمریکا هست که قائل به اینه که حالا ایران و آمریکا باید مذاکره کنن و تفاهماتی برسن، این سری مشکلات رو حل کنن. بنابراین کسانی با نظریاتش مخالف هستن، اون سر جاش، دیدگاهاش اینکه حالا درسته غلطه جای خودش باید بحث بشه، ولی و اون بالاخره نایاک و گروه نایاک الان با اون حیثش کار نداریم. به حیث بالاخره کارشناس امور ایران در آمریکا شناخته میشه و مقالات و صحبتاش به عنوان یک نوعی از نگاه مد نظر هست، این رو هم از این حیث داریم بهش میپردازیم. داره روایت اسرائیل، روایت داخل ایران رو میگه، میگه ایرانی‌ها به چه نتیجه رسیدن. حالا ایرانی‌هاش به چه نتیجه رسیدن یا نرسیدن واقعا من برای خودم روشن نشد که حتما اینطور باشه، یعنی مقامات ایرانی براشون مسلم باشه که حتما اسرائیل حمله خواهد کرد، ولی او داره میگه چرا ایرانی‌ها به چه نتیجه رسیدن. حالا حرفش مهمه، بررسی بکنیم. میگه که یکی اینکه آقا کلا به ترامپ و اینا بدبینن، این که سر جاش و حرف درستی هم هست. دوم حرف ونسه که گفته چه آقا ترامپ از ما خواسته که بریم ذخایر نفت جهانی رو پر بکنیم، بعدش میبینیم حالا چی میشه.
حالا الان بالاخره داریم ما ذخایر امریکایی دارن ذخایرشون رو پر میکنن یه خالی میکنن. روایت آقای شاکری تو برنامه این بودش که اتفاقا چون سیگنال مثبت از تنگه هرمز گرفتن، رفتن شروع استحصال ذخایر، یعنی کشیدن ذخایر بیرون به این امید که تنگه باز میشه همیشه عادی میشه.
با تک روز نمیتونیم منو صحبت کنیم، مثلا دیروز چقدر رفته، امروز چقدر رفته، اما روند فعلا اونجوری که نشون میده استفاده بیشتر از ذخایر امریکایی حتی به نسبت قبل، یعنی حتی به نسبت قبل داره بیشتر استفاده میشه. ضمن اینکه میزان صدور نفت از تنگه هرمز، چه کریدور ایران چه اون کریدور غیر قانونی جنوب، اینه که فعلا یه سری نیازهایی که در بازار بوده رو اولا باید جواب بده، بعدش نوبت به پر کردن ذخایر برسه دیگه. به صورت بدیهی در هر موضوع دیگه هم اینه که شما اول استفادهتو میکنی بعد اضافهشو میبری در ذخایر. فعلا اون قسمت اضافهه نیست. بعدم دقت بکنیم هم خود امریکا مطرحه، هم پیمانان امریکایی، چه در شرق که مثلا کره جنوبی و ژاپن باشن مشخصا، چه در اروپا، چه حالا خود ایالات متحده. فعلا این نیست. و گفتیم این وضعیت کش اومدن این وضعیت از جهت ذخایر به نفع ایرانه که حالا قبلا صحبتش شده، ولی در هر حال ونس همچین چیزی واقعا گفته، در صحبتش همچین چیزی بود. میگه این هم دومین مسئله است. سومین مسئله هم اینه که میگه اسرائیل اومده در لبنان موفقیت هایی به دست آورده و توان حزب الله رو تا حدی محدود کرده و این هم یک عامل برنده است برای اسرائیل. از این جهت میگه اگر جنگی رخ بده الان وضعیت هم به نسبت مثلا 6 ماه پیش بهتره، که البته غلط نیست. آیا امروز اگر جنگی رخ بده حزب الله امکان مثلا شلیک موشک به اسرائیلی ها رو نداره؟ قطعا داره. اما اینکه بالاخره وضعیت برای حزب الله از جهاتی سخت‌تر شده قابل کتمان نیست. اما از همه اینها بگذاریم، یه جمله این داره میگه، میگه بخشی از این موضوع به آستانه تحمل درد بسیار بالاتر در اسرائیل در مقایسه با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، یعنی کشورهای عربی جنوب ایران مربوط میشد. دقت بکنید اتفاقا اسرائیل آستانه تحمل درد بالاتر نداره. ما بنا به دلایلی فشار رو عمدش رو گذاشتیم روی جاهایی که امریکایی ها حضور دارن که میشد این کشورها. حالا ما نیما صحبت کردیم، دلایلش هم بحث کردیم، حالا فارغ از ارزش داوریش که کار درستی بود یا نبود، میگم یه منطقی داشت که ما این کار کردیم. ما اصلا فشار رو اسرائیل نگذاشتیم، وگرنه اگر این کار رو میکردیم قطعا اسرائیل آستانه دردش از کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی بالاتر نیست. اگر به حوزه های زیرساختی و حوزه های تعیین کننده در جی دی پی تولید ناخالص ملی اسرائیل، تولید ناخالص داخلی اوس میخوام مربوط بشه، اونها میشه حوزه هایش رو ضربه زد که آسیب پذیرتر باشه. اما میاد حالا راجع به این ام او یو صحبت میکنه و اینا، سه تا سناریو میگه، میگه از دیدگاه تهران سه تا سناریو هست. کاخ سفید میگه نتانیاهو میخواد خلاصه احتمالاً این کارو بکنه، شرایط انتخاباتی و اینا که دیروز صحبت کردیم، حالا امروز هم صحبت میکنیم، اینا رو پیش فرض داشته باشید، باز میکنیم، من دیگه توی این مقاله بازش نمیکنم وقت است. یکی این که میگه با هماهنگی امریکاست، یک دو این که با هماهنگی امریکا نیست ولی اگه اسرائیل بزنه امریکا میاد همراهی میکنه. سوم اینه که نه، اصلا امریکا خبرم نداره چنین چیزی هم بشه، یهو غافلگیر میشه. حالا اینجا سوال مطرح میشه که جلوشو میگیره نمیگیره، بالاخره چیکار میکنه. فرض سوم به نظر من، حالا باز امروز هم صحبت خواهیم کرد، که اصلا یه فرض بیخودیه، این که اسرائیل بدون اطلاع امریکا که امریکا رو غافلگیر بکنه بتونه به یه کشور دیگه اونم ایران حمله بکنه، اصلا فرض وقوع نداره. چون قبلا گفتیم اون هواپیما که میخواد بلند شه یه مثلا تیکه کاغذ نیست من قایمکی از زیر میز بدم سوهیل مثلا کس نبینه، اون هواپیمای سیستم های الکترونیک و نوآوری داره، معنی نداره که چنین چیزی رخ بده. زمینه که نمیخواد یه تک حمله بکنه که مثلا میگه حالا یه بار میتونه بره یه ضربه بزنه بیاد، میگه میخواد جنگ بکنه. این جنگی که میخواد بکنه 1001 پشتیبانی لوجستیک لازم داره و بعد پشتیبانی دفاعی در جواب ایران لازم داره که داره همش امریکا باید باشه. بنابراین این سه تا سناریو. اما یه جمله‌ای داریم، یه بالاخره حالا اگر سومی هم رخ بده، نتانیاهو به یه هدف اصلیش میرسه، به هیچ هدفی جایی نرسه. گند میزنه تو این امویوی که الان بین تهران و واشنگتن امضا شده دیگه. همینم انقدر دستاورد مهمی هست که اگر به هیچ دستاورد دیگه نرسه، نتانیاهو چنین ریسکی بکنه و اقدام بکنه.
خب. یعنی واقعا تصور میکنه اگه مثلا امویوی رو به هم بزنه، مثلا میتونستن چه کار تو ایران بکنن؟ یعنی چه گزینه دیگه ای داشت؟
الان در داخل اسرائیل نظرسنجی‌های مختلف نشون میده که دیدگاه به این امویو مجموعاً منفیه. یعنی دارن میگن برای اسرائیل چیز خوبی نیست. حالا اجرا میشه نمیشه کاری ندارن الان.
آره.
ولی دیدگاه درباره این امویو منفیه در داخل اسرائیل. قبلا گفتیم مخالفای نتانیاهو که خب بهترین چیز گیرشون اومده که یقین نتانیاهو رو بچسبن، موافقای نتانیاهو هم که میگن ما خیلی خوب بودیم داشتیم میرفتیم رژیم آخوندی رو سرنگون کنیم، اینا نذاشتن.
ترامپ نذاشت. بگیم صرف این گزاره به معنی تایید همه.
بله بگیم. آره این که مسلمه که نمیگیم چون اونا مخالفن پس خوبه. گرچه گفتم یا عامل مهمی هست که وقتی دشمنمون انقدر
چیزه پس میدونه که
مثبتی واسه ما باشه، اما در هر حال منفیه در داخل اسرائیل. حتی خود نتانیاهو از این امویوه دفاع نمیکنه، اصلا راجبش خیلی حرف نمیزنه، راجب دستاورداش حرف میزنه. پس به هم زدنش میتونه دم انتخابات یا آورده ای برای نتانیاهو باشه، درست؟ حالا پس ما میگم پس ما چه از این تیکه صحبت تیرت پارسی درسته، پس ما ازش چه برداشتی میکنیم؟ مفهوم مخالفش رو بگیریم. اگر اسرائیل به ما حمله کرد، حتی اسرائیل به ما حمله کرد، ما با شدت تمام پاسخ میدیم به اسرائیل و امریکا و کشورهای عرب همپیمان امریکا، با شدت پاسخ میدیم. امویو هم سر جاشه.
چرا انقدر موارد امویو سر جاش نگه داریم؟
به این دلیل که الان باقی موندن امویو در این موضوع خاصی که صحبت میکنیم به ضرر نتانیاهوه. ما اگه میخوایم به ضرر نتانیاهو یه کاری رو حفظ کنیم بگیم امویو،
نه باقی موندن یه تیکه ورقه که به ضرر نتانیاهو نیست. وعید که اگه این ورقه اجرا بشه، بله
حالا اجراش که میشه برای نتانیاهو بدتر شدنش. الان داخل اسرائیل یک مسئله اینه که اصلا تو چطور حمله کرده بود اینا رو نابود بکنی؟ الان یه متن نوشته امریکا علل فرض رو کاغذ گفته انقدر که پولتو آزاد میکنم، نفتت که ویور نفتی گذاشت.
شما نه نگاه کن ویدانا، تو این روایت دیگه میگی تو اون بندهایی که دست ما برتره انگار فقط در نظر میگیری. خب آقا بقای این ام او یو به منزله بند 9 هم هست که میگه آقا تو وضعیت هستی تو فریز کن، بقای این ام او یو به منزله ارزم به خدمت شما که تو ادامهش باید بره به سمت مثلا گفتگوهای هسته‌ای هم کشته بشه، پرونده هسته‌ای ما رو بخواد دمادش بحث بکنی. یعنی یه سرهای دیگه بود، یه سرهای دیگه هم داره این ماجرا.
نه، حتی همونی که میگی روی کاغذ به ضرر نتانیاهو، چون نتانیاهو عمل کرده بود نابود کنه این برنامه هسته ای رو، دو بار با ما جنگیده واسه نابود شدنش. حالا امریکا داره میگه من راجبش صحبت میکنم که ایشالله ماشالله بعدن تو رقیق کنی. خب کاری نداریم الان، ما با این موافق نیستیم.
مثلا توی صحبتایی که بنت داشت تقریبا دو هفته پیش، یه مصاحبه‌ای مطرح کرده بود که راجب ایران